أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. بروح مبارك حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلواتی هدیه فرمایید. ما قبلا بحثمون درباره عبودیت بود، اگر دوستان به خاطر شریفشون باشه. امشب مایلم که مراحل بندگی رو بگم، ولی چون این بحث معمولا به گوش شماها خورده، برای همین بحث رو خیلی نروش میمونم نه توضیح زیاد میدم، فقط سریع رد میشم برای اینکه بلکه بتونم به یه جاهای دقیق تری برسم انشاءالله. مراحل و مراتب بندگی رو اگر بخوایم ببینیم، این تقریبا بنده حدود 7 مرحله رو از روایات به دست آوردم که حدود 2-3 تاش رو معمولا شماها شنیدید و میدونید و بقیهش براتون نوعه. یکی مرحله بندگی عارفانه است. به نظرم این ترتب و این ترتیبی هم که دادم ترتیب درستی باشه. از حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هست: اول عبادت الله معرفتو، آغاز بندگی خدا شناخته اوه. خدا رو که میشناسی بعد بندگیش میکنی، به اندازه شناختت بندگیش میکنی. بیان دیگری از حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه، حضرت فرمودند که سکنو فی انفسکم معرفت ما تعبدون حتی ینفعکم ما تحرکون من الجواره به عبادت من تعرفون. حضرت میفرمون که شناخت آن کسی رو که میپرستید در جانهای خود جا بدید تا خم و راز شدن شما برای عبادت کسی که میشناسیدش شما را سود بدهد. به اندازه فهم و درکی که آدم از خدای تعالی داره، عبادتی که میکنه دقیقا بستگی داره به اندازه معرفتش. دولاراز شدن ها، خماراز شدن های آدم به همون اندازه فکر میکنم ارزش داره که شناخت داره و کیفیت کار بر مبنای شناخت بسته میشه. یکی. دوم، عبادت خالصانه است. از پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله و سلم، الله جل و علا، که می‌فرمایند که عبد الله ولا تشرک به شیئا، خدا را عبادت کن. وقتی می‌خوای عبادت بکنی هیچ به او شرک نیار. شرک می‌دونید دارای مراتبه، برخی از مراتب شرک شاید بتونم بگم هممون مبتلایی، الا ادهی که خیلی تونستن خودشون رو جمع جور بکنن. برای همین هم در قرآن می فرماد که و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، ایمون نیاوردن بیشتر اینا به خدا الا اینکه مشرک هم هستن. و اگه کسی ایمان آورده به خدا دیگه مشرکش چیه؟ این مثل ریا، نوعی شرک خفیست. بلکه من نمازم رو میخونم یا یه کار خوبی انجام میدم برای خدا و بعدنم دلم میخواد شما ببینی مثلا و ملوش شما رم، بالاخره اگه خدای بزرگ نبینم خدای کوچولو میبینم و الا نباید دخالت بدم شما رو. دیدید خیلی ها هستن که براشون دیگران مهمه. من فکر کنم حتی برخی اونقدر آدم ها براشون مهمن که گاهی میگذارن کنار خدا اصلا و اصلا میگن مشروعیت نظام به اینه که مردم قبول کنن. یعنی دقیقا اصلا البته بی سوادن، حسش اگه بخوایی بس نمیفهمن مشروعیت و مقبولیت یعنی چی، ولی اگه بفهمند این نوعی شرکه. حالا اگه شرک جلی نباشه، شرک خفی هست. در هیچ کاری هیچ کس رو نباید دخالت داد. سمعه مثلا، شاید نترسم و بگم که تمام رذایل اخلاقی نوعی شرکه، تمامش سمعه. یه کاری میکنم دوست دارم بشنوم که تعریفمو میکنید، هم به همه اندازه، یعنی که شما رو کسی میدونم در این که تعریف بشم. تکبر نوعی شرک باز. خیال میکنم اگر بالا بشینم، اگر جلو بیفتم گنده میشم، در حالی که العزتو لله و لرسول و للمؤمنین. اصلا عزت دست خداست، برکی بخواه بده به خودش رسولش اهل ایمان میده. من اینو باور انگار ندارم. یه کسی که توکل نداره به خدا، تکیه به خدا نمیتونه بکنه. دیدید مثلا اگه دکتر بگه که این آزمایش شما مثلا بدخیم نیست، خیالش راحت میشه. اما اگه بگن که انشاءالله خدا به خدا تکیه کن، خیلی باورش نیست. من دیدم خیلی باورشون نیست. مریضی هست داره هی مثلا درد میکنه یه جاش، دستش، پاش، فکش، گوشش، چشش، این هی شما دقت کنید یه همگه ننه ننه، اون خب بگو خدا. ننه چیکار ازش میاد؟ در حالی که موحد اینجور نیست، موحد براش خدا مطرحه و بس، هیچ چیزی دیگه. در عبادت ها اقلا عبادتتون رو خالص انجام بدید، حالا عبادتتون رو خالص انجام بدید و تمرین واقعا بکنید. خدا رحمت کنه این که دارم میگم، دقت کنید ببینید بزرگان چقدر به اینا اهمیت میدن. ما نمیدیم، ما همطور گوتره ای حرف میزن. میگفتش که مرحوم ملا حسین قلی همدانی رضوان الله تعالی علیه که از بزرگان اهل عرفانند و اینها، ایشون در نجف بودن، شاید هم اون موقع کربلا بودن، چون الان هم در کربلا دفنن. یکی از بچه های همدان این آمد به زیارت عتبات عالیات، مثلا پیام حضرت امیر المومنین یا حضرت امام حسین علیه السلام، وقتی زیارت کرد و اینا، این یه ناراحتی داشت از یکی از بازاری های همدان. یه جنسی رو فروخته بود به اون، خودش هم اینم بازاری بود، تاجر بود، جنسی رو فروخته بود به یکی دیگه از بازاری ها. او پولش رو نمیداد، امرو فردا میکرد. اینم گیر افتاده بود که ما باید پول مردمو بابت جنس اینو بدیم، چرا نمیدی پولا؟ چرا دست دست میکنی؟ یکی از دوستانشون رو بهش گفتش که مرحوم ملا حسین قلی همدانی اون بازاری که تو ازش طلبکاری میشناستش، اونم ایشونو میشناسه، اگه به ایشون بگی یه دست نوشته بنویسه، این کارت انجام میشه. این آمد خدمت مرحوم همدانی گفت. مرحوم همدانی گفتن خواهر من یه کار دیگه میکنم، یکی از شاگردان ما هست در همدان، من به او مینویسم که او مثلا بنویسه و برو پیش او، یا بره بگه یا هرچی. گو بسیار آمد و مرحوم همدانی یه تکه نوشتن که مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، شاگرد عزیز مثلا، دوست بزرگوار، خب به خاطر حق و حقوق رابطه استاد شاگردی یه کار کوچکی رو دوست دارم انجام بده. این بنده خدا یه طلبی داره از کسی، از یکی از بازاری ها، اون نمیده، اینا شما وساطت کن و برو یه ریشی درو بگذار، اون پولش بدید بره، چرا مردم اذیت میکنه. هم نوشتن و امضا کردن و رفت، نامه رو برد نامه رو اونجا و داد به اون عالمی که شاگرد مرحوم همدانی بود. او بنده خدا هم وقتی اینا دید استاد نوشتن، بوسید رو چشمش گذاشت و گفتش که بسیار خوب، همونجا کاغذ رو بردش نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا ای فلان بازاری، سلام علیکم و رحمت الله، این کار را نکن، طلب مردم را بده، وگرنه نه برای دنیای تو خوب است نه برای آخرت. و سلام امضا کن، گو اینو بهش بده، ان شاءالله پولت هم میده. اینم رفت داد و اونم آنن عذرخواهی کرد و پول رفت جور کرد و داد به اینو خلاص شد. قال خوابید. خیلی خوشحال شد. گذشت و بعد مثلا چند سالی دوره اومد نجف یا مثلا کربلا و خواست تشکر بکنه از مرحوم همدانی زمنم. آقا دستتون درد نکنه، خدا اجرتون بده، امیدوارم سایه امام زمان به سرتون باشه اینا. اون دست نوشته حضرت عالی خیلی جواب داد. حضرت آقا فهمیدن که کدوم دست نوشته، اون که نوشتید برای فلان عالم از شاگرداتون چه سفارش منو بکنه، اونم آنن وقتی دید نوشته شما رو بوسید به چشم گذاشت و آنن نوشت و سفارش ما رو کرد. فرمود چی نوشت؟ گفت نوشت این کاری که تو داری میکنی نه برای دنیای تو خوبه نه برای آخرت. گفت همین که گفتم دیدم برای محمدانی رنگ رخسارش متغیر. وای، کاغذ قلم برداشت نوشت یه نامه برای شاگردش، گفت این رو بده بهش. چی نوشته بود؟ نوشته بود فکر نمی کردم که پس از 30-40 سال حرکت در مسیر سیر و سلوک دنیا را بر آخرت مقدم بداری. چرا نوشتی برای دنیا و آخرتت ضرر داره؟ تو میگوست برای آخرتت ضرر داره، دنیا را میخواست بگی بعدش بگی. توی چقدر به حواسشون هست؟ اینا قرآن میفرماد این اصلا این و این ندار الاخره لهی الحیوان. اصلا آخرت زندگیه، ما دنیا رو زندگی گرفتیم. نیست اینجوری آقا؟ من که اینجوری هم فکر کنم تقریبا همه شما هم اینجوری ها هستیم، ما هممون مثل همه که دنیا رو اصل گرفتیم، آخرت حالا چی دیده؟ حالا بله خوب گفتن در اینا رو میریم ایشالله میبینیم اینا، اما اینجا رو دریا اشتباست، اصل آخرته. همین بنده خدایی که از بستگان ما از دنیا رفتن که من هفته گذشته نتونستم بیام، مادر خانوممون خیلی زن خوبی بود، خیلی زن خوبی بود، خدا بیامرزتش. دو شب بعد از رحلت ایشون یکی از بستگان میگفت، گفتش که خواب دیدم ایشون گفت آقا دنیا رو بچسبید، قد بده صرف بچسب، خیلی محتاجید، اونور گیر میافتید، را سخته. و ما ادراک مل عقبه، تو چی میدونی این گردنه چه گردنه ایست؟ نگاه نکن به اینا که تو این روزنامه ها تو این سایت ها اینا چقدر راحت آب روی هم دیگه رو میبرن، چقدر راحت حیثیت طرف رو از بین میبرن، اینه قیامت قبول ندارن. تو اینو بفهم، خودت مثل این آلت دست شیطان نکن، عبرت هن اینها. محیط اگر دیدید ایجوریه شما نرید، موج اگه داره همه رو میبره، سیل اگه اومده به سمت میره، نگاه کنید چی کار میکنید. من شما قیامت رو قبول داریم، میگیم قبول داریم، پس واقعا قبول داشته باشیم. بنابراین اعمالتون رو خالص کنید، مخصوصا عبادتاتون رو. گویا هم یه 2 ریال میده به یه فقیر 100 جا میگه، یک کار خوب میکنه میگه، نگید، بذارید بین خودتون خدا باشه، خالص باشه. خالص اگه باشه داریتش، اگه نه لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعضا. گویا به یه منت گذاشتن یه از بینش میبریم. آقا برای خدا بکنید، این هم یک عبادت خالصانه. خلوصش به این که شرک نیارید، هیچی رو کنارش نگذارید، هیچکی رو کنارش نگذارید، نه ریاست، نه پول، حتی نه شهوات خودتون. خدا میرسونه، تأمین میکنه، شما ببینید هیچ وقت ولتون نکرده و رهاتون نمیکنه. شده تا حال گرسنه بخوابید؟ پس چه دغدغه‌ای دارید؟ عبادت بعدی عبادت راغبانه است. اینه که فکر کنم بلدید، از حضرت امیرالمومنین هست، ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلک عبادت التجار. یک گروهی هم خدا رو بر مبنای رغبت عبادت میکنه، به هوای پاداش عبادت میکنه، برای بهشت و سیب و گلابی اونور و نمیدونم حورالعین و اینا. خب اینطور نیست، بالاخره برای قیامته، برای بهشته. اما این یه نوع تجارته، یه نوع عبادت سوداگرانه است به اصطلاح، اهل معامله اینجوره. عبادت دیگری هست، عبادت هراسانه. ان قوما عبدوا الله رهبتن فتلک عبادت العبید. گروهی خدا را از روی ترس عبادت میکنه، از ترس جهنم، از ترس شب اول قبر، فشار شب اول قبر، فشار قیامت، اینا. این عبادت بردگانه. یه عبادت دیگری داریم، عبادت شاکرانه. ان قوما عبدوا الله شکرن. گروهی که خداوند را بر مبنای سپاسگزاری او عبادت میکنن، این عبادت آزادگانه. فتلک عبادت الاحرار، چون شاکر از نعمت خدا، میگه کم بهم دادی، این همه دادی، خب باید من در برابرش یه تشکری بکنم، تشکرم اونطور باید بکنم که تو میخوایی، هر جوری تو میخوایی، تو یه جور دوست داری، گفتی به عربی بخون، دو رکعت هم بخون، دو رکعت بخون، سه رکعت بخون، سه رکعت بخون، هر جوری تو بخوای. ششم، عبادت ناظرانه. باز این و بعدیشو شاید نشنیدید، از حضرت پیامبر اکرمه، عبد الله کأنک تراه، خدا را به گونه‌ای پرستش کن که گویا تو او را می‌بینی، تو او را می‌بینی. دیدید شما اگر یک کاری را در برابر کسی انجام بدید که سابکار باشه، با نباشه یکی خیلی فرق می‌کنه، درسته؟ آدم وقتی می‌بینه چش داره می‌بینه تش، احساس خاصی داره، کار خیلی قشنگ و خوب انجام میده. بعد انسان جوری باشه که ببینه که او میبینه تش، این احساس رو داشته باشه. حالا اینجا الان اینه، گویا تو او را میبینی، انگار داری میبینیش که الان حاضره و ناظره بر اعمال. هفتم، شاهدانه. خداوند در قرآن فرمود ولا تعلمون من عملن ولا تعملون من عمل، باید عمل اینجور باید باشه، تعلمون غلطه، ولا تعملون. عمل نمی کنن، عملی را الا کننا علیکم شهودا، سوره مبارکه یونس آیه 61، مگه اینکه ما بر آن شاهدیم. اینجا اولی اینطور بود که او رو میبینه، دومی درک میکنه که او میبینه تش، این دوتاست. یا باز از پیامبر اکرم، اعبد الله کأنک تراه، خدا رو به گونه ای پرستشون که گویا تو او را میبینی، فإن لم تکن تراه فإنه یراک، پس اگر تو او را نمیبینی بدون که او تو رو میبینه. اگه آدم احساس بکنه او میبینه تش، خیلی کاراش عوض میشه. ما بسیار از اوقات رفتارمون به گونه ایست که گویا یقین داریم ما رو کسی نمیبینه، انگار خدا مرده است، نعوذ بالله، انگار خوابه، انگار وجود نداره. تو داستان حضرت یوسف یادم اشاره کردم یه وقتی براتون، فلما هم بهی و هم بها روایت از امام صادق علیه السلام، بخیرم آیه است چون آیه غیر اینه، لما هم بهی و هم بها، وقتی که زلیخا آهنگ یوسف کرد و حضرت یوسف هم متوجه او شد، قالت کما انت، زلیخا به حضرت یوسف گفتش که اندکی درنگ کن، صبر کن. قالت لمه، حضرت فرمود برای چی؟ قالت حتی تا اینکه اغطی وجه صنم لا یرانا، تا اینکه من یه پوششی بیاندازم رو صورت بتم که ما را نبینه. فذکر الله عند ذلك، ناگهان یوسف به خدا آمد که یه بخواد جلو چشم خداش رو سریش بندازه نبینه، من جلو چشم خدای خودم چی بندازم که نبینه؟ ببین دیگه حیا میکنه آدم. فذکر الله عند ذلك، وقتی او اینجور گفت و این کار خواست بکنه که مثلا پارچه بندازه رو صورت بتش، ناگهان یوسف به یاد خدا افتاد. و قد علم ان الله یراه، متوجه شد که خدا داره میبینه تش. ففر منها، از دست زلیخا فرار کرد. حالا از همین جا نمیدونم دوستان متوجه شدن که نوعی اصلا این گناه کردن رو اگه دقت بکنید به گونه ای این کار خداست نیست؟ اگه یه کمی همیش بزنی انگار آدم قبول نداره. و برای همین هم در روایات هست که کسی که داره گناه میکنه کافره، اگه در اون حال مرد کافر مرده است. بپایید. ببینید یه وقتی ما قبول نداریم خدا را میگم ما قبول نداریم، اما یه وقتی قبول داریم آب به زبون که نمیشه که، باید در رفتار و عملمونم بیاد دیگه. خودمون میگم میبینتمون، اگه تو نمیبینیش او میبیندت. این تو بازار ما نیست، خدا تو بازار زنده نیست، تو ادارات ما خدا زنده نیست، تو رگ رگه های حیات مادی ما واقعا خدا نیست. این یکی نگاه کنه میفهمه ما قبول نداریم، حرفمون با عملمون دوتاست. نیست اینجوری؟ اشتباه میکنم فکر میکنی؟ فکر میکنم درست میگم ها؟ کاملا صحیحه. و بعده خیلی بده، خیلی بده، خیلی بده، خیلی بده. من بحث بعدی براتون باز میکنم و وقت هست؟ چند شروع کردیم؟ نهانیم یعنی 35 دقیقه به من بزنیم. خیلی خوب، یه تکه دیگه براتون میگم بقیهش باشه. میخوام آثار بندگی و نتایج بندگی رو اشاره کنم. اگه بندگی به خوبی انجام بشه آقا، یکیش اینه که آدم به علم لدنی میرسه، به علم الهی میرسه، یعنی اون علمی که اماما دارن به تو میدن. حالا ممکنه در اون مرتبه نباشه، بس اگه داره که بندگی شما در چه مرتبه است. هست تو منو بندگی ها کمه، قوی و همه جانبه نیست، همه جانبه نیست. نمیدونم برخورد کردید یا نه، من خودم برخورد کردم. چند وقت بود این آینه ماشین ما شکسته بود، میخواستم عوضش کنم، نمیشد. رسیدم اصفهان، یهو چشمم افتاد به یه مغازه، دیدم آینه فروشه، آینه ماشین نوشته. زدم کنار و عقب عقب اومدم و رسیدم در مغازهش رو سلام کردم. خودم رو تعجب کردم که چرا حالا یهو من اینجا گیر کردم. اومدم پایین گفتم که دم نشسته ای آقای، سلام کردم. اینا گفت آینه ماشین رو درست میکنی؟ اومد بیرون یه نگاه که گفت آره، برداشت و آینه رو برد. گفتم که شما چجوری نوم میخوری؟ گفت حاج آقا خدا میدونه صبحها که میام اینجا، من در مغازه رو که با میکنم این آفتاب رو آب میکنم، نم هفتا قل هو الله میخونم، بعد میکنم آب پاشیدم. مشتری از مشتری با نمیفته، من بیکار نیستم. هرچی هم میاد اینجا مغازم هم سناق نی، به اصطلاح دون اپش و اینا هم نیست که مثلا چشگیر باشه، از این نی اونا و اینا هم نزدم. اما هرکی میاد بره اگه مشکل آینه داشته باشه محاله بتونه رد شه. من همونجا به اعتماد این به خدا قبط خوردم، چقدر اعتماد داره به همون هفت قل هو اللهش. خیلی خوب آدم باور کنه خدا رو. اگه میخواید برسید به اینجا که یعنی چی علمی پیدا بکنید، باید در عمل وارد شید، یعنی باید شروع کنی، به گفتن نیست. یک. دوم این که از امام صادق علیه السلام اگه بندگی کردی حضرت فرمان هانق علیه دنیا، دنیا برات خواهر میشه، دنیایی که محط آرزوی عدهیه. برخی اصلا زیندن بر دنیا. خدا رحمت کنه حضرت امام، نم یادتونه فرمان اگه این امریکایی ها اروپایی ها اینا بخوان در برابر آخرت ما بیستند و در برابر اسلام بیستند، اینا با تمام قد در برابر دنیاشون میسته، واخه دنیا بوتشونه، و چیز دیگه ندارن جز همین دنیا. بعضی اینجوری هن، حالا میگه آدم باید بوش باشد که دنیا بشه تنها آرزوش. میگه بین ما مسلمان نماها نیستن از این چیزا، و خیلی هستن، دنیا براش خیلی مهم. هان علیه دنیا. ببینید همین که بندگی شروع کنه، به همون اندازه که بندگی خدا میکنه، بندگی معنوش یادتون نره ها، یعنی کاری که انجام میده خود کار خوب باشه اول، بعد نیتش خدا باشه، برای خدا فقط انجام میده نه چیز دیگه. اینجور که بشه هان علیه دنیا، اول اثرش نه دنیا براش خواهر میشه. ببینید از حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه، کان لی کان بی فی ما مبا اخن فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. یعنی یه برادر الهی داشتم، وقتی تعریفشو میکنن میگن این خیلی تو چشم من گنده بود، که بعضی میگن عثمان ابن مزعونه، میگن خیلی این تو چشم من بزرگ بود به خاطر اینکه دنیا تو چشمش کوچیک بود. چرا اینجور شده بود؟ مبناش بندگیه. یکی دیگه به هان علیه ابلیس، ابلیس براش خوار میشه، شیطان تو مشتش میشه. فرمود که شیطانی آمنه به یدی، شیطانی من ایمون رو برده به دست من، خیر خیرش تو دستم، کاری نمیتونه بکنه. همون شیطانی که بعضی از ما رو واقعا بازی میده دیگه، که در قرآن هست که اصلا برخی رو ما براشون یه شیطون مخصوص گذاشتیم، کرد شیطون خاص داره. متاسفانه بعضی خودشون اوستای شیطونه، اینه که یکم با سواد باشن مثل ماها و یه مقدار راه رو رفته باشن، راه معنویت رو، و یهو زمین خورده باشن مثل بلعمه با او را. نعوذ بالله. بفرمایید که درباره بلعم میگه فاتبعه و شیطان، کارش به جایی کشید که شیطون دنبالش میافتاد، یعنی ای اوسه شیطون و شیطون مریدش و عالمی که بی تقوا باشه، بی تقوا شه و خیلی وحشتناک میشه. خدا نخواد برام. خانه علیه ابلیس. بگذارید بعدیش هم براتون بگم. امام صادق علیه السلام فرمودن هان علیه الخلق، اصلا همه مردم هم براش هیچی میشن. با خدمت حضرت امام رسیدیم، همینشن شعار میدادن در مرد امام. حضرت امام فرمودن چی میگن؟ اصلا میگن درود بر خمینی. فرمودن اگه همه این هایی مطابق بگن مرگ بر خمینی، برای من هیچ فرق نمیکنه. من همینجور که نشستم امکاری که میکنم میکنم. حرف آدم میزنه ها، غلام گفت یه چیزی میگی ها، در عمل اینجور نیست. در عمل اگه مردم گاهی از اوقات به ما یه اخم بکنن، ممکنه خود کار رو ویل کنیم. اصلا هان علیه الخلق، مردم براش چی میشه؟ از کاری به اینا نداره. یا بهش بگن باریکلا یا نگن باریکلا، بگن آدم خوبی بود یا بگن آدم بدی بود. لا تأخذه فی الله لومت و لائم، از ویژگی های حضرت امیر علیه السلام بود. اصلا ملامت کننده روش اثر نمیذاشت. میگه میدی درسته وامیستاد فاش، حالا هر کم هرچی بخواه بگه خب بگه بگه بگم. مگه با گفتن چهار تا آدم وظیفه آدم عوض میشه؟ هان علیه الخلق. نکته بعدی اینه که میفرماد که پنجم، لا یطلب الدنیا. هم گفتیم قبلش این بود که دنیا در برابرش خار میشه، اینجا حضرت که اصلا دنبال دنیا هم نمیره، دنیا هم اصلا طلب نمیکنه، براش مهم نیست. اونجا گفتیم که مردم براش خار میشه، اینجا حضرت میفرمان که لا یطلب ما عند الناس، اون چیزی هم که نزد مردم هم اصلا طلب نمیکنه. آقای فلانی پول داره، خدا شو شو به من چه خواهد چکار. دیدید بعضی وقت چه تعریف میکنن از ویلای یکی، مال یکی، پول یکی، دارایی یکی، خیلی چششون گشاد میشه. حواس کنن ای کاش داشتیم اینو. میگه نه، آدمی که بنده شد، بنده خدا، اون چی که نزد مردمه لا یطلب ما عند الناس، اصلا طلب نمیکنه، بهش هم بدن دنبالش هم نیست. خب ببینید تمام اینه که چشم هم چشمی میکنن، معلوم میشه که اینا هیچ کدام بنده نیستن. دیدید خیلی ها بعضی ها چشم رو حساب چشم هم چشمی. به خود من یکی مو گفتش که بنده خدا برشو خوش کلی بده کار کرده. بهش گفتم خب تو چرا خود بده کار کردی؟ خب به همون اندازه که داری بیشیم بخور چه هیچ. گفت من میخواستم مثل توش. گفت مثل من؟ خدا عقلت بده، تو مثل خودت باش، چیکار داری میخواد مثل من باشه؟ من یه ویژگی های خاصی دارم، یه روزی خاصی دارم، شاید با روزی تو فرق بکنه. تو برای چی خودتو بده کاری مردم میکنی؟ رو پول مردم، سرمایه مردم میخوای زندگی کنی که چی بشه؟ کجاش برکت داره؟ گاهی میرن دنبال دنیا برای که آسایش پیدا کنن، ولی راحتی از دست میدن برای همیشه. نه، بگذارید دوست دیگه شم بگم و بس باشه. لا یدع ایامهو باطلا، هفتم، عمرشو به بیهودگی نمیگذرونه. حتما یه کار ضروری لازم داره، به خاطر اینکه براش خدا و بندگی خدا میخواد تمام عمرش در حالت بندگی او باشه دیگه، بنابراین وقت بی خودی نداره. هشتم، از محرمات پرهیز میکنه. نهم، به مقام یقین میرسه. دهم، من قام به شرائط العبودیه اهل للعتق، هر که به شرایط بندگی را مراعات کنه او سزاوار آزادی خواهد بود، آزاد مرد خواهد شد، دیگه در قید و بند احدی نیست. و که در قید و بند نفس خودش نیست، در قید و بند نفس منه. هرگز عدم تعلق و وابستگی به همگان و پیوند به خدا تعالی. خلاصه برید دنبالش، بندگی کنید، بندگی کنید. آثارش هم این اندازه‌ای که بنده فکر کرده بودم و تلاش کرده بودم براتون خوندم، مراتب بندگی رو هم براتون گفتم. دیگه وقتی که ایجو شد آدم، همه چیز براش آسون میشه. ببین، راحت بین در و دیوار شکسته میشه، جسمش خرد میشه، شخصیتش خرد میشه، بچهش کشته میشه، خودش کشته میشه. شما خیلی میکنم پشیمون از این کاری که کرده؟ هرگز. فهمیده هم چی کار کنم؟ چی داری میگه؟ اونه فهمیده، من حواسم هست. اقتضای بندگی همینه که کاری بکنه که او میخواهد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توها وتمتغه فيها طويلا. ليت شريعي لاستقر بك النبوة، بل أي أرض تقلك أو ثراء برضوى غير ذا أمضي طوى عزيز علي أنا أرى الخلق ولا ترى آقا جان سخت مردم رو میبینم، شما یه دیدنی رو نمیبینم، حتی دقت نمی کنم. اگه من شما رو نمیبینم، شما من رو میبینی آقا. ولا اسمع لك حسيسا ولا اجواب اونقدر فاصله گرفتم که عقل مناجات نجوا در گوشی باقام نیستی آقا آقا مقام آقا آقا مقام آقا مقام آقا مقام آقا مقام آقا مقام این کاش این دو روز فهمیده بودم چه کنم خدا کمم نگذاشت از امت بهترین امام اما قفلت نگذاشت اما شیاطین نگذاشتم اما نفسم با هم بازی کرده خراب کردم آقا آقا آقا
قزل دفني بالله
دفنم کن. گف غمین که گزله بیبی تمام شد یه مرتبه دیدم آقا اطفال و صدا وزد حلومو غلومو بیایید تزودو من ام کن. آخرین بغره رو از مادرتون بگیری فراغ به قیامت رو آی بمیرم آقام گذشت به امیر مومن آقان نمیدونم. واقعا قابل تصور نیست به علاوه معرفتی که مولا به فاطمه داره در اوج جماله. امام باقر میفرمان ناگهان دیدم بنای کفن باز ای مادرم ناله سردم ای با دستای مبارک حسن حسین رو بغل کرد. منادی ندا دادن جان بردار اطفال زخرا آقا با کمال ملاتفت محبت مهربونی بچه ها رو بردار. اما من بمیرم بزر یه مرتبه همه ببینه بچه ها رو دارن تازیانه میزنه
لغيرك، اللهم لغيرهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على
شهدا و امام عزیزم مهمان کنیم. السلام علی همه اونایی که محبین اهل بیت بودن رو باز. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. خدایا به حسین تعجیل در ظهور آقا بفرما، ما رو لحظه ای به خودمون وامگذار، هممون از بهترین بندگان